أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزیز، بحث ما در علم و اصول، میخوام وارد اصول عملیه بشیم ها، ولی گفتیم قبل از این که وارد اصول عملیه بشیم، ما یک سری نکاتی را به عنوان مدخل بیان میکنیم. اولین مطلبی که وارد شدیم و دو روز در بارش صحبت کردیم که گفتم اگر یکی از رفقایی را یک مقاله‌ای بکنه، کار کنه، تو مجلات چاپ میکنه، تو مجلات حدیثی، آقا اصطلاح اصل، ما گفتیم بین شیعه و سنی کلمه اصل بعد از مفاد لغوی 8 تا اصطلاح داره، همه را معنا کردیم، توضیح دادیم، آخرین معناش هم علینا القاء الاصول بود و علیکم ان تفرعوا یا علیکم التفریع، هل هذا اصل؟ قال نعم و خداحافظ. و امروز میخوام وارد نکته دوم بشیم، مطلب دوم در مدخل، و اون این که ما عنوان را میگذاریم بنیت و علم الاصول، بنیه علم اصول. من یک وقتی کنفرانس هم دادم در یک که بنیه علم اصول چیه. ببینید آقای، ما یکی از نکته هایی که باید آشنا بشیم کتاب شناسیه. من از شما تقاضا میکنم یک وقتی میگذاشته باشید، اصلا برید تو کتابخانه، آقا چند باری کتاب های اصول رو طبقهش رو بررسی کنید، ببینید چند کتاب اصولی هست، نمیخواد تعداد، ولی ببینید آقا تقریرات آیت الله خویی مثلا، الان این دراساتون فی علم الاصول، یکی از تقریرات آیت الله خویی مرحوم آیت الله سید علی هاشمی شارودی، پدر مرحوم آیت الله سید محمود شارودی رحمت الله علیه، که این بزرگواران ایشون در 51 سالگی فوت کردن. آقای هاشمی شارودی هم که یکی از آقای نقل میکرد از قولیشون، گفته بود که من رفتم تو قوه قضاییه، برای که دیدم مرجع نمیخوام بشم و قبل از مرجعیت میمیرم دیگه، گفتم پس یک کار مثبتی لااقل انجام داده باشیم، چون همچین نکته ای رو فهم. ببینید مرحوم آیت الله خویی این تقریرات دوره دوم علم اصول آیت الله از آقای خویی، ما در سایت اگر مراجعه کنید دوستان بعد بیان سایت بگیرن، من کاغذشو بدم خدمتتون آدرس را، 40 جلسه درباره منهج آیت الله اسماعیل خویی، کتاب شناسی، تقریرات، همه صحبت کردیم. این یکی دراساتون فی علم الاصول، این را آوردم چون این مطلبی که ما میخوام بر اساس و این حرف را بگم اینجا بهتر نوشته است. دوره های بعدی که آیت الله اسماعیل خویی درس میگفته دیگه مختصرتر میگفته، کم حوصله ده، مصباح الاصولی که مرحوم آیت الله آقای بهسودی نوشته رحمت الله علیه، که در افغانستان به شهادت رسیدن به دست اتحاد الجماهیر صوفیتی، این در سال 1379 آیت الله اسماعیل خویی دوره پنجم علم اصول را شروع میکنه و در 1386 تموم میکنه که تقریض نوشتن تو مقدمه‌ش، بعد از دهه محرم بلا فاصله تقریض را خویی نوشته ها گرفته برای چاپ. در همون مدخل علم و اصول عملیه اگر وارد بشید آقایون، مثلا من تعبیرش رو براتون اشاره کنم که چی میگم، نگاه کنید، اینجا وارد مباحث اصول عملیه میفرمایند قبل الخوض فیها نذکر امورا، قبل از اینکه وارد اصول عملیه بشیم یک اموری رو باید ذکر کنم. یک، البحث عن المسائل الاصوليه يرجع الى اقسام نربه، كل بحث مباحث علم اصول به 4 تا مطلب برمیگرده. خب ما بر اساس این عنوان آیت الله اسماعیل خویی این مدخل را عنوان میدیم، میگیم بنیه علم اصول، و از شما میخوام به یک کتابی از علم اصول در علم اصول مراجعه کنید، از نویسنده مصری به نام حسن حنفی، علم و اصول الفقه من الجدل الى الناس. ایشون کل بحثش درباره بنیه علم و اصول نزد علمای اهل سنت. بعد یک مدخلی در این وسط داره که آقا مبتکر علم و اصول کی بود، میگه علامه سید حسن صدر کاظمینی متوفای 1353 در کتاب تأسیس و شیعه علوم الاسلام میگه علم و اصول را اولین بار هشام ابن حکم تأسیس کرد و نوشت، چون نجاشی در ترجمه او مینویسه له رسالتون فی الالفاظ. اما جمیع اهل سنت میگن اولین کسی که در علم و اصول نوشت شافعی، محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204 صاحب همین مذهب شوافی شافعیه. آقایون کتاب شافعی حسن حنفی میگه در دست ماست، الرساله او که در بحث اصول آورده ظواهر رو بحث کرده موجوده، الام او که بحث حجیت خبر واحد رو مطرح کرده موجوده، ولی رساله هشام ابن حکم در دست ما نیست. لذا احتمال داره رساله هشام در باب الفاظ باشه، در بحث هرمونوتیقا قول عرب ها یا هرمونوتیک به قول ما، یعنی مباحث زبانشناسی باشه، چون بل پلوش نوشته لبو رسالتون فرد علا ارسطالیس، باز میگه و رسالتون فل الفاظ، شاید هم مثل ردون علا ارسطالیس باشه. بعدیشون میگه، میگه در حقیقت ما معتقدیم در تأسیس علم و اصول سنی ها متقدمه، چون شافعی تأسیس کرد و کلام مرحوم صدر ایشون نقل میکنه، میگه مدرکی نداره، تأییدی ما برش نداریم احتمالا. اما این نکته را من بگم، همو آقا میگه، همو حسن حنفی که خیلی مرد بزرگیست در مصر، دانشمند بزرگیست، آقایون مقدمی بر تفسیر شبر مرحوم سید عبدالله شبر نوشته و در مصر چاپ کرده، خیلی علمی، اگر وقت کردید مطالعش کنید حتما. من دو سه بار تو دی مطالعش کردم همین نوشته حسن حنفی رو. میگه علم اصول فقه، بعد یک عنوانی داره، عصد کردم کل کتابش در باب بنیت الاصول عند اهل سنه، بعد یک مدخلی باز میکنه، بنیت الاصول عند شیعه الاماميه، میگه شیعه اصولش حاصل فرمایششون اینه، میگه دیر متولد شد ولی هنوز حیات داره، در اهل سنت زود متولد شد ولی مرد، میگه دیگه در قرن پنجم علم اصول عند اهل سنه مرد. راست میگه، میگه کتاب های قرن ششم و هفتم همه شرحن، هر کدوم هفتش جلد، هفت جلد، شش جلد، نه جلد، ولی چیزی نوآوری ندارن. کتاب های اصولی قرن معاصر هم که همه یک جلدیه، کلیات رو می نویسن و مرن دنبال کارشون. چرا؟ چون میگه اجتهاد بسته شد، در اجتهاد بسته شد. اما شیعه علم اصولیش باقیه. نبیری کلمه بنیه رو من از کتاب او آوردم و خدمت شما گفتم، این مطلب اینجایه که بزرگان می‌فرمایند ما علم و اصول در چه چیزهایی بنیش هست. من معتقدم آقایون بنیه علم و اصول سه تا مطلبه. اولا مباحث الفاظ. مباحث الفاظ رو من خیلی مهم می‌دونم. ما یک بحثی داریم در سایتم هست، خب در کانالام هست، الانم باز می‌خوام انشالله ادامه بدیم. فقه اللغه، تا الان 4 تا مرحله آمدیم جلو. فقه اللغه 1 رو من برای تهران گفتم، برای مدرسه امام خمینی آیت الله صدیقی در بزگل تهران، بعد آمدیم فقه دوم رو گفتیم برای رفقای نواب، بعد فقه اللغه 3 60 جلسه قرارگاه ادبیات گفتمش. ما در اون 60 جلسه یک خط علم و اصول رو که کفایه میگه، مرحوم شیخ صاحب کفایه میگه لفظ یا حقیقت است یا مجاز است یا مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است و یا مترادفه. یک لفظ 5 حالت میتونه داشته باشه. آقا کلمه عینی که من اینجا استعمال کردم آیا حقیقته، مجازه، مشترک لفظی است، مشترک معنوی است یا مترادفه؟ اینجا با او تقسیم هم میکنیم. خب مباحث فقه اللغه را آقایون در این 5 تا مقوله ما 60 جلسه ها، من اونجا آرای اصولی های شیعه را گفتم، آرای اصولی های سنی را گفتم که خیلی اونا قوی هن در اینجا، آرای فقه اللغه ها مثل ابن فارس مرحوم صاحب ابن عباد و دیگران را گفتم و آرای مستشرقین هم حتی گفتم مثل اولمان و زوسیر. شما برید مثلا نظریه وضع را، من اونجا مقارنه بین نظریه مرحوم آیت الله ما آقای کمپانی که ایشون هم وضع میگه اشاره، سوسیر هم میگه اشاره، اینا خیلی، یعنی یک نکاتی اصلا باور کنید عظمت دانشمندان شیعه رو آدم اونجا میفهمه. منتها چون ما با فضای دیگر علوم ارتباط نمیدیم بحثها را، خیلی وقتا تو نخش نمیریم، علم را محدود بحث میکنیم. مباحث الفاظ یکی از به عقیده من پایه های مهم علم اصوله، چون علم اصول در حقیقت قواعدی است برای استخراج احکام شرعیه دیگه، ان ادلت تفصیلیه، و اگر کسی به اون قواعد آشنا نباشه، آقایون به اون قواعد آشنا نباشه، در حقیقت چی؟ نمیتونه ظواهر الفاظ را خوب از هم بکشه بیرون. پس من به جدی معتقدم که مباحث الفاظ جزء علم اصوله. در کتابای قدمای ما مباحث الفاظ خیلی نیست آقای. الان شما به العده شیخ طوسی یا به از ذریعه الی اصول شریعه سید مرتضی که ما اولین جزوه اصولی که داریم کتاب اصولی شیخ مفیده، التذکره به اصول الفقه، که شاگردش در کنز الفواید کراچکی نقل کرده، شیخ مفید 413. اما سید مرتضی کتابی نوشت در دو جلد به نام از ذریعه الی اصول شریعه. مرحوم شیخ طوسی کتابی نوشت العده فی اصول الفقه، دو جلد. اینا خیلی کتابای مهمه، علم اصول رو گسترش دادن. ولی در این حال مباحث الفاظ تو اینا کمتره. خب اما از دوره ابن حاجب المالکی الکردی المصری که کتاب مختصر شافیه در سر، مختصر کافیه در نحو، مختصر الاصول را نوشت، ایشون مباحث الفاظ را تو علم اصول آورد. یعنی ادبا مباحث علم اصول را آوردن ها، و الا ببخشید مباحث الفاظ را، و الا مباحث تو علم اصول خیلی مباحث الفاظ نبود ها، و علمای بعدم پسندیدند. همونطور که بعضی از مباحث را متکلمان آوردن، چون بنیه علم و اصول ما تا قرن پنجم به دست متکلمانه، متکلمان علم و اصول را تأسیس کردن. روش اصولی شیعه روش متکلمانه که بعد اشاره خواهیم کرد وقتی که دسته بندی کنیم، باز به روش اصولی هم اشاره میکنم. ببینید دوستان عزیز، پس یک بخش مهم در حقیقت مباحث الفاظه، یک بخش دومی است در علم و اصول که خیلی مهمه، مباحث الحجج. مباحث الحجج، حجج جمع حجت، حج یا حجو یعنی برهان آورد، یعنی دلیل آورد. اصلا حاجه در دو نفری میشه، شما یک حرف میگید من یک حرف میگم، هر کدوممون برهان بیاریم ها، اینو میگن حاجه. احتجاج، مثلا کتاب داریم مرحوم امین احمد ابن ابی طالب تبرسی به نام الاحتجاج، یعنی جاهایی که ائمه استدلال میکنن در مقابل دیگران، اینو میگیم الاحتجاج. احتجه، حاجه، حجه، اینا همه از ماده همون حجته، یعنی دلیل و برهان آوردن. خب بعد این حجه که ما در حقیقت اصل لغتش هم قبل از برهان و دلیل به معنی قصد، چون کسی که برهان میخواد بیاره قصد میکنه که مخاطب را بکوبه، لذا میگن حج. حج یا حجو یعنی که قصد، لذا در قرآن هم به معنی قصد به کار رفته ها، یعنی حقیقت حق لغوی، اینو میگیم حقیقت لغوی. ولله علی الناس حج البیت، هم حج مستره هم حج مستره، ولی قرائت قرآن و لغت فصیح عرب، بادیه عرب مکه که عاصم قرائت کرده، عاصم ابن ابن نجود، حجه، اشتباه نکنید، عمره، مثلا جمعه هست، ثلثه، ربعه، خمسه، نگاه کنید اینا تحریک العینیشون، این فصیح ترین لغت عربه. لذا عربستان چرا قرائت عاصم ابن ابن نجود را نشر داد و ملک فهد قرآن هایی را چاپ کرد و رفت به این طرف اون طرف؟ برای که این بهترین قرائت ها، نه اینکه که باوکه ابن نجود از کی نقل میکنه؟ از امام صادق. امام صادق از کی نقل؟ اجدادش امیرالمومنین. دلیلش اینه ها، اونا عمدن نیامدن، اونا یه قصدی داشتن و او قصدش این بود که واقعا فهمیدن که علمی ترین قرائت امیه، چون عاصم بن ابی النجود المقری الادیب النحوی السرفی اللغوی خیلی مقصود. دوستان عزیز، مباحث حجت، حجت حجه یعنی قصده. بعدن حجه در علم فقه که آمد، در علم فقه حتی قبل از جاهلیت، به معنای حجه به معنای کسی که قصد البیته، بیت الحرام، لذا میگیم حاج، درست؟ حاج، حاجی، اینا یعنی کسی که قصد. پس اصل حجه به معنای قصده، حججته یعنی قصدته. ثم استعمل در موانع فقه، در کتابای فقهی به معنی حج البیت با شرایطش. ثم استعمل در مباحث کلامی، حج یعنی چی؟ یعنی برهان آوردن. مباحث حجت یعنی مباحثی که در فقه حجته، فقهی به اینا تمسک میکنه. لذا شما اول بحث میکنید که آیا ظاهر قرآن حجتون، میشه بحث کرد یا نه، استدلال کرد یا نه. اخباریون میگن ظاهر قرآن حجت نیست، باید روایت باشه. ما میگیم نه، علمای علم اصول میگن حجتو. خب ظواهر قرآن، مثلا ظاهریه میگه آقا ظاهر قرآن به ما هو ظاهر حجته، لذا میگه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ربیبهی که تو حجره باشه حرامه، او ربیبهی که تو تهران باشه حرام نیست، میشه ازدواج کنه فرزند خوانده. نگاه کنید، ظاهریه میگه یک کلمه از ظاهر قرآن رو شما جابجا نکن، حق لفظ بویه. اما باز مثلا فقهای شیعه میگن نه، روایت میتونه مخصص قرآن باشه، روایت میتونه مبین قرآن باشه، ظواهر قرآن حجت با مقیداتی از روایات، ظواهر قرآن حجت با یک شرایط خاصی. آقا بعد منیم حجیت سنت، شیعه حجیت سنت بحث نمی کنه. آقای الان ما در کتاب های اصولی شیعه ندارید بابون فی حجیت سنت، که اینم کم بوده، ما باید یک بابی می داشتیم آقا درباره حجیت سنت پیغمبر، سنت معصوم بحث می کردیم. بعد می آمدیم می گفتیم آقا سنت پیغمبر و معصوم، چون ما سنت پیغمبر را از طریق اهل سنت که قبول نداریم، همونطوری در اصول مقارن مفصل بگیم، خود سنت پیامبر را از طریق اهل بیت قبول داریم و خود سنت اهل بیت را. اما سنت اهل بیت چون غالبا با خبر واحد به دست ما رسیده، نه خبر متواتر، لذا علمای علم اصول آمدن عنوان باب را چی قرار دادن؟ حجیت و خبر الواحد، سر را کندن و از گردن به پایین دارن بحث میکنن. آقا اول بیاید بحث کنید حجیت و سنه، چه بسا انسان هایی که الان ما در طول تاریخ مسلمان ها داریم که اصلا سنت پیامبر و اهل بیت رو کلن قبول ندارن. خب بگید، به اونا اشاره کنید. العجاج، خطیب العجاج کتابی داره به نام حجیت و سنه. الان نویسنده های عرب عربستانی مثل ابراهیم الفوزی میگه سنت حجت نیست، چه در کافی باشه چه در صحیح بخاری باشه، همینطور میاره روایت، یک روایت از بخاری یک روایت از کافی کنار هم میذاره میگه سنت حجت. یک آقایی هست ابن قرناس، این باید آدمی باشه که اسم مستعاره، کتابش هم در دارالجمل چاپ شده. دارالجمل آقایون شعبه اصلیش در آلمانه، یک شعبه هم در بغداد داره. دارالجمل نوعاً کتابهایی رو چاپ میکنه که اینا مذاق سنت نداره، و این که همه ابن قرناسه میگه آقا قرآن فقط به ما و قرآن، شعارشون همو حسب و ناکتاب بود. خب ما داریم بحث میکنیم حجیت و سنت، علمای شیعه بحث میکنن میگه حجیت سنت بیشتر با خبر واحد نقل شده، لذا ما از اول میریم وارد حجیت خبر واحد بشیم. این بحث دوم. بحث سوم، آیا اجماع حجتون املا؟ شیخ میگه نه، ما اجماع را اصلا حجت نمیدونیم. هو الاصل له و هم الاصل له. اجماع را اولین بار متکلمان تأسیس کردن، و علم و اصول از همین جا برخواسته شد آقایون در اهل سنت. می‌خواستن بحث کنن که آیا اجماع حجتون ام لا، که متکلمان وارد میدان شدن، می‌خوان خلافت خلفا رو با اجماع درست کنن دیگه. اجماع اینا رو اسمش بذاریم مباحث الحجج. الان شما کتاب تقریرات آیت الله آقای شهید صدر رحمت الله علیه که مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی نوشته، روی جلد کتاب نوشته مباحث الحجج و الامارات. لغتی و اصطلاحی که باز معادل حجج هست چیه؟ اماره هست. آقایون اماره، ما بارها از رفقا سوال میکنیم آقا فرق اماره با اصل چیه؟ آقا اماره مصدره به معنای امیر بودن، اماره یعنی امره، یعمره یعنی جعله امیرا، امره علیهم یعنی او را امیر بر اونا قرار داد. اینی که میگیم اماره یعنی امیر شد، امره یعنی او را امیر قرار داد. امره لازمه ها، امره یک معنا یعنی امر کرد که تو قرآن زیاده، امرهی که مسترش اماره هست به معنای امیر بودن، اون امرهی به معنای امر کردن مسترش امره. اماره جامده یعنی نشانه، اماره جمعش میاد امارات یعنی نشانه ها. آقا فرق اماره با و حجج با اصل عملی چیه؟ انشالله بعدن خواهیم گفت. امارات مفید ظنن یعنی ظناوره، ظاهر قرآن ظناوره، ظاهر سنت ظناوره، ظاهر اجماع ظناوره، ظاهر شهرت ظناوره، قول لغوی ظناوره. اما اصل عملی نه، میگیم آقا نمیدونی که آیا حلاله یا حرامه، بگو حلاله، از مقام تحیر خارج شد دیگه. پس فرق بین اماره و بین اصل روشن شد. اماره ظناور ولی اصل ظناور نیست، فقط در مقام شک و تردیده. اینم دوستان عزیز بخش دوم علم و اصول که اسمشو گذاشتیم امارات یا حجج. بخش سوم علاج الحدیثه. من معتقدم که بنیه علم و اصول همین سه تا بخشه، یعنی بخش علاج الحدیث. از همه مهمتر علاج الحدیث هم، برای که ما بیشتر روایات ما به قول شیخ یوسف بهرانی، مگر روایاتی که دیگه درباره اصل وجوب صلات و زکات اینا وارد شده، مبتلای به تعارضه. و آقایون شیخ انصاری پاخه کار را خراب گذاشت که آمد مباحث حجج و امارات را مفصل وارد شد، ولی مباحث علاج الحدیث را کم وارد و آخر رسائل. نوعاً هم طلبه ها به اونجا نمیرسن، هیچی هم با آشنا نمیرسن، در حالی که باید علاج الحدیث از همه مفصل تر باشه، همونطور که آیت الله ما های سیستانی کار کردن. الان شما بحث تعارض الاخباری که آیت الله ما های سیستانی نوشته، تقریرات درسشون قریب به 900 صفحه ای درسته ها، ای سبک. یعنی ما باید فقی متمرکز، به قول یکی از بزرگان فقاهت یک فقیه آقای اون زمانی شناخته میشه که مشامه حدیثی داشته باشه، نه با قواعد کلی همه را درست کنه، شامه حدیثی ریز تک تک احادیث را بررسی کنه، سندن، دلالتن، لغتن، همه چی لغویان و علاج الحدیث بشه. این اجازه بدید تا اینجا تموم کنم، باز فردا ادامه میدیم. و صلی الله. آره دیگه، با قواعد کلی میشه علم الحقوق و در واقع با کلیات. مثلا شما بعضی فقها رو من میشناسم، حتی امینوی که الان زنده هن، از اینا اگر کسی سوال کنه میگه قاعده ایره، میگه آقا قاعده شد میشه بین المللی، میشه بین المللی، میشه قاعده حقوق دیگران. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.